أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. در ادامه تفسیر آیه 32 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت 4 در این آیه مبارکه که بیان نکات تفسیری بود. گفتیم که در این آیه کریمه 5 نکته تفسیری وجود دارد که تا به حال 4 نکته را بیان کردیم و انشاءالله وارد نکته 5 می شویم. نکته 5 تفسیر جمله والله غفور رحیم. این جمله هم بر 2 مطلب دلالت می کند. اولین مطلب تعلیل برای جمله قبل. در جمله قبل فرمود و یغفر لکم ذنوبکم، در این جمله می فرماید والله غفور رحیم. علت این که خداوند می بخشد به خاطر این است که غفور است و رحیم است. پس این جمله تعلیل برای جمله قبل. و اما نکته 2 جمع بین صفت غفور و رحیم است. در بسیاری از آیات قرآن کریم داریم که خداوند بین این 2 صفت را جمع فرموده، می فرموید غفور رحیم. حالا بعضی جاها داریم حلیم غفور حلیم، بعضی جاها داریم شکور غفور شکور، ولی بسیاری از موارد داریم که خداوند غفور رحیم. می خوام ببینیم جمع بین این 2 به چه مطلبی دلالت می کند. ظاهراً والله العالم جمع بین غفور و رحیم اینه که میخواد بفرماید خداوند متعال نه تنها این که گناهان را میبخشد، بلکه پس از بخشیدن گناهان انسان را تعالی میبخشد و رحمت خودش را شامل حال انسان میکند. بیان ذاله، بیان این مطلب این است که بخشیدن 2 جوره. یه وقت فرض کنید یه کسی در حق ما یک کوتاهی میکنه، ما خب میبخشیم، صرف نظر میکنیم. یک وقت این است که یه شخصی که در حق ما کوتاهی کرده، ما نه تنها او را میبخشیم، بلکه از اون به بعد یک توجه و یک مهربانی خاصی هم نسبتش پیدا میکنیم. یعنی صرف بخشیدن نیست، صرف پوشانیدن گناه نیست، بلکه خداوند متعال پس از آنی که میبخشد یک مهربانی خاصی هم نسبت به اون بخشوده شدگان دارد. مثلا در قرآن کریم داریم که ان الله یحب التوابین، خدا کسایی که توبه میکنن فقط اینطور نیست که گناهشون رو ببخشه، بلکه به خاطر همین بازگشت، به خاطر همین تنبه، اولا که میبخشه اونا رو، بعد اینا رو هم دوست میداره. یعنی خدای متعال بعد از بخشش هم ادامه میده کار رو، نه اینکه ببخشه و دیگه تمام بشه، نه، میبخشد و رحمتش را شامل حال او میکند. یا در برخی از آیات داریم اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، نه تنها خداوند گناهانو میبخشه بلکه اون سیئاتو تبدیل به حسنات هم میکنه. خب اینها برمیگرده به اون رحمت واسعه پروردگار متعال که میخواد بفرموید که در موارد عفو و در موارد مغفرت رحمت هم به دنبالش هست. یعنی این که یک مهربانی ویژه‌ای نسبت به این آقایی که شرمنده شده از گناه خودش، سرشکسته شده از گناه خودش، توبه کرده، خدا اونو میبخشه و بعد از بخشش هم تازه رحمت خودش را هم شامل حال او میگردانه، توفیق اطاعت بهش میده، مهربانی های خاصی به او خدای متعال داره، رزق واسع بهش میده، بعد بفرمایید عمر با برکت و طولانی بهش میده و الی غیر ذلک. پس این جمع بین مغفرت و رحمت شاید اشاره به این جهت باشه که مغفرت های خدا علاوه بر این که پاک میکنه اون گناهان رو، شروع میکند به محبت کردن به این بنده ای که از افعال خودش بله شرمسار و سرشکسته است، و یا این که مورد عفو و رحمت خدا قرار گرفته، خداوند متعال مهربانی خاصی هم به او دارد که اون شکست بالی او جبران بشه. خب اینجا نکته پنجم هم تمام، جهت چهارم در این آیه مبارکه هم تمام شد. حالا بریم سراغ جهت پنجم در این آیه کریمه که عبارت است از بله بحث روایی. در ذیل این آیه مبارکه ما روایاتی که داریم از خاصه است، از عامه روایتی در ذیل این آیه نداریم، این از خاصه است. در تفسیر برهان در ذیل این آیه کریمه 10 روایت آورده. این 10 روایتی که آورده در رابطه با 4 موضوع بحث میکنه، بعضیش تکراریه یعنی روی یک موضوعه، ولی کلن این 10 روایت رو اگه بخواهیم طبقه بندی و دسته بندی کنیم راجع به 4 موضوع بحث میکنه. موضوع اول، اولین موضوع اهمیت ولایت رسول خدا و آثار ولایت رسول خدا. خب آدرس حدیث را بخوانم، بعد خود حدیث رو. تفسیر برهان جلد 1 صفحه 609 حدیث شماره 1، محمد ابن یعقوب به اسنادهی عن جابر ابن یزید عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام. خب اول حدیث طولانیه، ما اونجا نیوردیم، یه چند تا نقطه بگذاریم که روشن باشه که آغاز حدیث نوشته نشده. حالا از اینجا میفرماید که فقال تبارک و تعالی فی التحریض علی اتباعه، تحریض با هی جیمی و سادزاد به معنای تشویق کردن، فی التحریض علی اتباعه یعنی تبعیت کردن رسول خدا، و ترغیب فی تصدیقه و ترغیب کردن در تصدیق رسول خدا، و القبول لدعوته، پذیرش دعوت رسول خدا. قل ان کنتم تحبون الله، یعنی خداوند در مقام تشویق بر پیروی رسول خدا و ترغیب در تصدیق اون حضرت و پذیرش دعوت اون حضرت اینطور می‌فرماید. بعد حضرت بعد از اینکه آیه رو خوندن، قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، می‌فرماید فتباعه صلی الله علیه و آله، تبعیت از رسول خدا محبت الله، اثرش اینی که خدا انسان رو دوست می‌دارد. و رضاه غفران الذنوب، رضاه یعنی راضی بودن رسول خدا از کسی، این غفران الذنوب، گناهانش بخشیده میشه. و کمال الفوز، کمال رستگاری است. و وجوب الجنه، و بهشت هم بر او واجب میشه. خب این روایت دلالت میکند که ولایت رسول خدا مهمه، آثارش هم همینه، محبت الله، غفران ذنوب، کمال فوز، بله واجب شدن بهشته. این موضوع اول که در این روایت ذیل آیه مطرح شده. موضوع دوم در این روایاتی که در ذیل آیه وارد شده، علامت دوست داشتن خدا هست نسبت به یه بنده ای. از کجا بفهمیم که خدا ما رو دوست داره یا نه؟ خدا ما رو دوست داره یا دوست نداره؟ اینم روایت جلد یک تفسیر برهان، جلد یک صفحه 610 حدیث شماره 2. محمد ابن یعقوب، یعنی شیخ کلینی، به اسنادهی عن ابی عبدالله علیه السلام، با سند خودش از امام صادق علیه السلام. اینم چند تا نقطه بذارید که اول حدیث خیلی طولانیه، من نیوردم، اونجایی که محل شاهد آوردم. میفرماید حضرت، میفرماید امام صادق علیه السلام، من سرهو، سرهو از همین ماده سرور، سرهو اون هو ضمیرها، من سرهو، هر کس خوشحال میکند او را، ان یعلم ان الله یحبه، که بداند خدا او رو دوست داره، خوشحال میشه. من سرهو ان یعلم ان الله یحبه، کسی که دوست داره که بداند خدا او رو دوست داره یا نه، علامت چیه؟ فلیعمل بطاعت الله، عمل کند بر اساس اطاعت خدا، ولیتبعنا، تبعیت از ما کنه، تبعیت از ما بکنه. علم یسمع قول الله عز و جل لنبیه قل ان کنتم تحبون الله الی آخر، آیا نشنید از قول خداوند را که به پیامبر می‌فرماید ای پیامبر بگو قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی؟ پس معلوم میشه اگه می‌خوایم بدونیم که خدا ما رو دوست داره یا نه، درجه اون اطاعتمون رو ببینیم، چقدر مطیع هستیم، چقدر تبعیت می‌کنیم. در ادامه حضرت می‌فرماید والله، قسم جلاله می‌خورد امام صادق، والله لا یطیع الله عبد، لا یطیع الله عبد، الله مفعولها، لا یطیع الله عبد ابدا، اطاعت نمی‌کند خدای متعال هیچ بنده‌ای هرگز، الا ادخل الله علیه فی طاعته اتباعنا. نکته مهم، الا ادخل الله علیه فی طاعته اتباعنا، هیچ کس نمیتونه بیاد از خدا اطاعت کنه مگر اینکه از اهل بیت تبعیت کنه. اگر کسی از اهل بیت جدا باشه نمیتونه از خدا تبعیت کنه. ولا والله، ادامه حدیث، ولا والله لا یتبعنا عبد ابدا، هیچ عبدی از ما تبعیت نمی کند هرگز، الا احبه الله، مگر اینکه خدا او رو دوست می دارد. خب این حدیثی که الان براتون خوندم سه تا نکته اساسی ازش استفاده می‌کنم. یک، نشانه محبت خدا چیه؟ اینه که انسان اطاعت میکنه، موفق میشه به اطاعت کردن، به حرف گوش دادن، انجام واجبات و ترک محرمات. این یک. دو، نکته دومی که از اینجا استفاده میشه این که اطاعت خدا از تبعیت اهل بیت جدا نمیشه. یعنی اگه کسی میخواد اطاعت خدا بکنه باید از اهل بیت تبعیت کنه. بدون تبعیت اهل بیت اطاعت خدا محقق نمیشه. سه، نکته سوم، اتحاد تبعیت اهل بیت با تبعیت از رسول خدا. این نکته سوم دقت کنید، در آیه خداوند فقط تبعیت رسول خدا رو مطرح کرده. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اما در این حدیث امام صادق می‌فرماید اتباعنا. اونجا متکلم وحده بود، تو این حدیث متکلم مع الغیر شد. خداوند به پیغمبر میگه بگو از من تبعیت کنید، امام صادق میگه از ما تبعیت کنید. چرا؟ زیرا تبعیت از اهل بیت عین تبعیت از رسول خدا، چون اهل بیت به فرمایش رسول خدا واجب التبعیه هستند. اگه پیغمبر رو با تبعیت کنیم از اهل بیت هم با تبعیت، چون پیغمبر اینها رو مشخص کرده. ولذا ببینید حضرت صادق در مفاد آیه مورد بحث توسعه میده. آیه میگه از پیغمبر تبعیت کنید، امام صادق میفرماید از ما یعنی اهل بیت تبعیت کنید. اینا با هم منافاتی نداره. چرا؟ چون تبعیت از اهل بیت به دستور رسول خدا. اگه قرار ما از پیغمبر تبعیت کنیم همه حرفاشون باید گوش بدیم. خب یکی از حرفای پیغمبر حدیث ثقلینه که فرمود انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و اطرت، برید سراغ اطرت من. بس اگه ما رفتیم سراغ اطرت در واقع رسول خدا تبعیت کردیم، چون تبعیت از رسول خدا یعنی قول او و فعل او حجت باشد. خب تبعیت از اطرت قول رسول خداست که در قالب احادیث متعددی بیان فرموده. هر کسی از اهل بیت تبعیت نکنه از پیغمبر تبعیت نکرده، چون این حرف پیغمبر زمین مونده، حدیث ثقلین زمین مونده، پیغمبر فرموده. پس بنابراین در این روایت حضرت صادق اون صیغه متکلم وحده رو به صورت متکلم مع الغیرش میکنن و این نکته خیلی نکته مهم و جالبی هست. برخی از عزیزان فرمودن که برنامه قطع شده، نمیدونم برای این برادر بزرگوار ما قطع شده، چون که اینترنت خب همینه دیگه، گاهی قطع و وصل میشه. حالا دوستان دیگه هم اگه یه وقت برای دوستان دیگه هم قطعه، خب بفرمایید که ببینیم چیکار باید بکنیم. بله، خب آقای دادخواه فرمودن وصله. خب حالا ظاهرا اینترنت همون برادر عزیزمون مشکلی پیدا کرده که قطع شده، برنامه از طرف ما که قطع نیست انشاءالله. خب این نکته دوم. و اما نکته سوم، در روایاتی که زیل این آیه هست، جایگاه محبت خدای متعال و هادیان الهی در دین چیه؟ خب یه توضیح کوچیکی بدم بعد روایتش رو میخونم برات. این ما فرائض مهمی در دین داریم، نماز داریم، روزه داریم، حج داریم، ولایت داریم، محبت داریم. اینا هر کدوم در دین خدا یه جایگاهی دارن، یعنی یه رتبه‌ای دارن. میخوام ببینیم رتبه محبت چیه. حالا به این روایت دقت کنین، تفسیر برهان جلد 1 صفحه 610 حدیث 4. البرقی یکی از علمای بزرگ شیعه است که حتی از کلینی هم، از مرحوم شیخ کلینی هم ایشون اقدم بوده، جلوتر بوده، به نام مرحوم برقی کتابی داره به نام محاسن، خیلی ارزشمنده. به اسنادهی عن ابی جعفر علیه السلام، مرحوم برقی با سند خودش از امام باقر السلام نقل میکند که حضرت فرمود یا زیاد، یکی از اصحاب حضرت اسم زیاد بوده، یا زیاد ویحک، ما در لغت عربی یه ویحک داریم، یه ویلک. ویلک در مقام نفرینه، ویحک در مقام دلسوزیه. مثلا یه وقت میگیم وای بر تو، اون ویلک. ویلون للمتففین، وای بر کم بروشان، اون در مقام نفرینه، نفرته. اما وقتی که میگن ویحک، توجه فرمودید، این در مقام دلسوزیه. توجه فرمودید، مثل این که میگیم بله آه بر تو، نه وای بر تو، آه بر تو، از روی دلسوزی. پس ویحک با ویلک فرق میکنه. یا زیاد ویحک، حل دین الا الحب، دین اصلا چیزی غیر از محبت نیست. حل دینو الا الحب، دین اسلام چیزی غیر از محبت نیست. الا ترا الى قول الله عز وجل، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این روایت حضرت باقر علیه السلام در این روایت دو مطلب رو بیان میکنه. یک، اولین مطلب اینه که ستون فقرات دین محبت، بقیه همه شاخ و برگ محبت هست. نماز شاخ و برگ محبت، صوم شاخ و برگ محبت، حج و زکا، اینا همه شاخ و برگ های محبت هست. اصل دین و ستون فقرات دین محبته، چون حضرت میفرماید حل دین الا الحب. این استفهام، استفهام انکار ابطالیه، یعنی غیر از این نیست، چیزی غیر از این نیست. دین فقط به فقط اصلش، روحش، جانش و ستون فقراتش محبته. یه مطلب. مطلب دوم این که میخوان از آیه اینو دست بیارن، الا ترا، یعنی حضرت یه مطلب تعبدی نمیخواد بگه، میخواد بفرماید این از این آیه استفاده میشه، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خب از کجای آیه استفاده میشه که حضرت میخوان از این آیه استفاده کنن که ستون فقرات دین، اصل و شالوده و جان و روح دین چیه؟ محبت. از کجا؟ چجوری استفاده میشه؟ با دو تا مقدمه. یک، اولین مقدمه این است که دین تماما خلاصه میشه در تبعیت از پیغمبر. درسته؟ اگر کسی میخواد دیندار باشه چیه؟ تبعیت از رسول خدا باید بکنه، که قرآن آورده، قرآن عمل کنه، دستورات پیغمبران. پس اساس دین چیزی غیر از تبعیت و اطاعت در برابر رسول خدا نیست. این یک. دو، مقدمه دوم اینه که خداوند اطاعت رسول خدا رو مشروط به محبت میکنه. یه اگه خدا رو دوست دارید بیاید سراغ تبعیت از پیغمبر. پس تمام دین تبعیت از پیغمبر، خود تبعیت از پیغمبر روی محبت الله. پس معلوم میشه که اساس دین محبت خداست و وابستگان به خدا. پس بنابراین حضرت باقرالعلوم سلام الله علیه از این آیه دارن استفاده میکنن که شالوده زیر ساخت زیر بنای دین محبته، چون دین کلن تمام دستوراتش روی اطاعت از رسول خداست که فرستاده خداست، حرف او حرف خداست، این میشه دین. از اون ور حضرت آیه میفرماید که اگه میخواد از پیغمبر تبعیت کنید مشروطه بینید که خدا رو دوست داشته باشید. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگه شما خدا رو دوست دارید از من تبعیت کنید. پس یعنی تمام این تبعیت ها باید روی انگیزه محبت باشه، بر اساس عشق به خدا باشه، محبت به خدا باشه. پس معلوم میشه که شالوده دین، اساس دین، بنیاد دین همون محبت. حل دین الا الحب. بعد حضرت از این آیه میخوان استفاده کنن که اساس و ستون فقرات و عمود دین محبته. حالا ممکنه بعضی ها بگن خب ما در اون روایت معروف از رسول خدا داریم که از صلات و عمود دین. بعد شما الان میگید که محبت عمود دینه، پایه دینه. جواب این است که عمودها و پایه ها مختلف. من یه مثال ساختمانی برای شما بزنم بعد بیام روی بحث خودم. یه ساختمانی که میخوام بسازن، اول اساسی ترین جای ساختمان چیه؟ فونداسیونشه. یعنی اون عرضم به حضور شما که پایه اصلیه که بهش میگن فونداسیون، یعنی اون زیربنا، زیر ساخت. بعد که این زیر ساخت درست شد، بعد روی این زیر ساخت ها ستونهای آهن رو برپا میکنن. تا حالا شما دیدید نمیکنن، این کار غلطی هم دادن. آهن رو چه روی زمین نمیذارن، چون این زمین خاک فشار روش بیاد میره پایین، ساختمون نشست میکنه. میان چه کار میکنن؟ فونداسیون میریزن. اول بوتون ریزی میکنن اون چهار دور ساختمونو، این تیراهنایی که ستونه اینو روی اون میذارن. خب الان اگه یک کسی بگه آقا ستون فقرات اصلی این ساختمون فونداسیونه، درسته. اگر بگه آقا ستون این ساختمونم این تیراهناست، اونم درسته. منتها ستون رو ستونه. یعنی در واقع حضرت که داره میگه محبت اون فونداسیون دینه، بعد نماز که میخواد عمودش روی این محبته باید سوار بشه، روزه هم همینطور و بقیه هم همینطور. خب اینم موضوع سبو. آخرین موضوع که در روایات ذیل این آیه کریمه بیان شده، یکی از آثار محبت اهل بیت. اگر کسی خدا رو دوست داشته باشه و بر اساس محبت خدا وابستگان الهی را هم دوست داشته باشه، نتیجه چیه؟ این روایت که میخونیم میفرماید نتیجه اینه که در قیامت با اونها محشور میشه. خب محبت اهل بیت آثار فراوانی داره در دنیا در آخرت. یکی از آثار مهمش ولی لحوق به اهل بیت در صحرای محشره، ملحق به اونها میشه، با اونها محشور میشه. خب این روایت هم در همون تفسیر برهان جلد یک صفحه 611 حدیث شماره 9 العیاشی عن برید ابن معاویه العجلی قال كنت عند ابي جعفر عليه السلام، در محضر حضرت باقرالعلوم بودم. اذ دخل عليه قادم من خراسان ماشيا. اذ دخل یعنی ناگهان داخل شد بر حضرت شخصی که از خراسان پیاده تا مدینه آمده بود، ماشاءالله قادمون من خراسان ماشیان. حالا در اربعین ما یه سفر پیاده از نجف مثلا تا کربلا میریم که حالا 80 کیلومتره. این از خراسان، میدونید اون زمان هم خراسان منظور مشهد نبوده که، در زمان امام باقر که مشهدی نبوده، منظور از خراسان منطقه خیلی وسیعی بوده، از نیشابور و سبزوار و بیاد تا، توجه فرمودید، منطقه هرات و از حضور شما که بخارا و اینجا که یه مقدارش الان توی جمهوری های روسیه هست، یه مقدار تو افغانستانه و تو پاکستانه و یه مقدار در ایرانه، منطقه بسیار وسیع بوده. این گفتن خراسان. خراسانی با پای پیاده آمد خدمت امام باقر، فاخرج رجلیه، جوراباشو در آورد و پاهاشو نشان حضرت داد، وقد تقلفتا، در حالی که دو پای او تاول زده بود، معلومه دیگه از پیاده روی این همه راه، و قال، این شخص که پیاده از خراسان آمده محضر حضرت با این پای آبل زده و تاول زده، خدمت حضرت که اما والله، قسم به خدا، ما جا ابی من حیث جئتو، نیاورد مرا از اون مکانی که آمدم تا اینجا، الا حب بکم اهل البیت، مگر محبت شما. آفرین، چه راهی راه محبت قوی، همینه دیگه، از خراسان پیاده بیاد تا مدینه، یا الله چقدر راهه، چند هزار کیلومتره، چقدر طول میکشه، یک سال بیشتر پیاده وقتی بخواد بیاد. فقال ابو جعفر علیه السلام، حضرت امام باقر فرمود، والله، باز حضرت قسم جلاله میخوره، لا احبنا حجرون حشره الله من، اگه یک سنگی ما رو دوست داشته باشه، خدا او رو با ما محشور بود. لا احبنا حجرون حشره الله من، این بشارت بزرگی است برای دوستان اهل بیت که با اهل بیت محشور میشن و به اونها در قیامت ملحق میشن. بعد حضرت فرمود، هل الدین الا الحب، آیا دین چیزی غیر از حب هست؟ ان الله یقول قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خب در اینجا هم ملاحظه کنید که در این آیه، در این روایت با استناد به همین آیه، حضرت دارن میفرمایند که محبت معیت میاره، همراه میشه، حشره الله معنا، محبت موجب معیت میشه. یه توضیح کوچولو، من اول وقتم گذشته، ولی یه توضیح کوچولو عرض کنم که معیت ما دو جور داریم، معیت جسم و جسمه، مثلا بدن من کنار شما هست، بدن شما، یک وقت معیت، معیت روح با روحه. ممکنه دو نفر جسمشون از هم خیلی جدا باشه، اما روحشون به هم نزدیک باشه. جاذبه و معیت روحی بر اساس چیه؟ محبته. وقتی کسی کسی رو دوست داشته باشه، همراه با اون میشه در عالم روح. ولذا در اون شعر معروف، اون شاعر اینطور میگه که در یمنی چوبا منی پیش منی، پیش منی چوبی منی در یمنی، اشاره است به همون داستان اویس قرنی، از راه دور پیغمبر رو دوست داشت، پیغمبر اکرم خیلی به ایشان اظهار علاقه میکردن، فرمودن بعد از من، و اصحابش میفرمودن هر کس از من شما اویس قرنی رو دید، سلام من رو به او برسانن. ببینید در یمن پیغمبر در مدینه، ولی معیت روحی بحثر همینه، محبت عامل معیت روحیه. علت این که دوستان اهل بیت با اهل بیت محشور میشن به خاطر این که در عالم قیامت اون احکام روح و باطن انسان قوی میشه که تو باطن چه خبر بوده، و به مقدار محبت انسان با اهل بیت معیت پیدا میکند. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم، محبت اهل بیت رو از ما تا آخر عمر سلب مفرما، بلکه روز به روز محبت اونها رو در دلهای ما افزون بفرما، در دنیا از زیارت قبور مطهرشان و در آخرت از معیت و شفاعتشان ما را محروم مفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.